ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 21 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم پیش از هر چیز همراه بشید با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش‌بس در غزه بار دیگر راهی مصر و اسرائیل می شود. آنتونی بلینکن قرار است امروز وارد قاهره شده و پس از گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر عازم اسرائیل شود. دیپلمات ارشد ایالات متحده در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور دیدار خواهد داشت. سفر آقای بلینکن به اسرائیل درست یک روز پس از کنارگیری بنی گانتس تنها وزیر میانه رو از کابینه جنگ این کشور انجام می شود. این هشتمین سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه از زمان آغاز جنگ غزه حدود 8 ماه پیش خواهد بود. آقای بلینکن قرار است در ادامه به قطر و اردن هم سفر کند، در حالی که بیش از 8 ماه از آغاز خونین ترین درگیری اسرائیل و فلسطینیان تا یه دهه‌های اخیر می‌گذرد، آمریکا در تلاش است با فشار بر طرفین جلوی گسترش بیشتر جنگ را بگیرد. در همین حال در پی استعفای بنی گانتس از کابینه جنگ اسرائیل، گادی آیزنکوت و هیلی تروپر دو وزیر دیگر و عضو حزب اتحاد میهنی آقای گانتس هم از دولت بنیامین نتانیاهو کنارگیری کردند. جنرال ذخیر آیزنکوت در نامه کنارگیریش از دولت نوشت که در دوره اخیر تصمیمات دولت و شخص نخست وزیر بر اساس ملاحظات سیاسی است و نه منافع ملی اسرائیل. جنرال آیزنکوت پیشتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود. اما در ایران در پی معرفی 6 نفر به عنوان نامزدهای نهایی واجد صلاحیت برای انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی شورای نگهبان، تبلیغات انتخاباتی آنها آغاز شده است. در همین حال شماری از رد صلاحیت شدگان از جمله اسحاق جهانگیری و عباس آخوندی با اعتراض به شورای نگهبان خواهان توضیح این نهاد شدند. رد صلاحیت اعضای کابینه رئیسی نیز با انتقاد این جریان روبرو شد و حمید رسایی عضو مجلس درباره محمد باقر قالیباف نوشت 20 سال است که می‌خواهید یک نفر را رئیس جمهور کنید، نتوانستید. محمود احمدی نژاد تاکنون به رد صلاحیت خود واکنشی نشان نداده. انتخابات در ایران به شدت غیر رقابتی است و در سالهای اخیر با کمترین میزان مشارکت همراه بوده. دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری و برادرانش حسین و محمد حسین سپهری را به حبس‌های طولانی محکوم کرد. بر اساس مطلبی که اصغر سپهری در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرده، خواهرش فاطمه سپهری در مجموع به 18 سال و 6 ماه، محمد حسین سپهری به 8 سال حبس و حسین سپهری به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. بر اساس این مطلب اتهامات هر 3 نفر حمایت از اسرائیل، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. واکنش‌ها به تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، وجود نام ایران در فهرست مشتریان محصولات کشاورزی غارت شده از اوکراین و قانونی شدن نگهداری از گربه‌های خانگی در سنگاپور. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. تبلیغات رادیویی و تلویزیونی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری از روز دوشنبه 21 خرداد ماه آغاز می شود. 5 اصولگرا و 1 اصلاح طلب در انتخابات پیش رو با هم رقابت خواهند کرد. همزمان اما واکنش ها به تأیید و رد صلاحیت های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
تبلیغات 6 نامزد ریاست جمهوری در ایران از امروز به طور رسمی آغاز شده است. واکنش‌ها اما به انتشار اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان ادامه دارد. در این میان رد صلاحیت علی لاریجانی و تایید صلاحیت مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی بیشترین واکنش‌ها را به دنبال داشته است. بیشترین توجه‌ها به تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، نایب رئیس پیشین مجلس و وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی است. حامیان اصلاح طلبان میگویند که مواضع جبهه اصلاحات و مشخصاً آذر منصوری رئیس این جبهه در تایید صلاحیت او نقش داشته است. جبهه اصلاح طلبان در کنار مسعود پزشکیان، عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری را به عنوان نامزدهای خود معرفی کرده بود و آذر منصوری رئیس این جبهه شرط مشارکت این تشکل و احزاب اصلاح طلب در انتخابات پیشرو را تایید صلاحیت این نامزدها دانسته و گفته بود جبهه اصلاحات زیر بار کاندیدای غیر اصلاح طلب نمی رود. در دوره پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی جبهه اصلاح طلبان در انتخابات مشارکت نکرد. عباس عبدی فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در شبکه ایکس توییتر سابق خطاب به حاکمیت پیشنهاد کرده که اگر گمان رسمی این بوده که پزشکیان شانسی ندارد و فقط مشارکت را اضافه می کند فوری او را از انتخابات خارج کنند تا خطای 76 و 92 تکرار نشود چون به احتمال فراوان در دور اول کار تمام است. اما تایید صلاحیت مصطفی پور محمدی از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و از اعضای هیئت موسوم به مرگ در دهه 60 هم به فاصله کمی از رد صلاحیتش در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری واکنش برانگیز شده است. محمد رضا مهاجر فعال سیاسی در ایران در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که هیچ انتخابات ریاست جمهوری بدون حضور یک روحانی نبوده و تایید صلاحیت پور محمدی را صرفاً باید در همین چارچوب دید. شماری از کاربران هم با اشاره به عضویت او در هیئت مرگ در سال 1367 و نقش او در اعدام هزاران زندانی سیاسی از او با عنوان شبیه ترین فرد به ابراهیم رئیسی که او هم عضو همین هیئت بود یاد کردند. همزمان رد صلاحیت علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده. برخی از کاربران ثبت نام او در انتخابات پیشرو را با توجه به رد صلاحیتش در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری بازی خوردن او از حکومت تلقی می‌کنند. برخی دیگر رد صلاحیت او را در ارتباط با بحث‌های مربوط به جانشینی علی خامنه‌ای مرتبط می‌دانند. علی لاریجانی روز دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران درباره رد صلاحیت خود نوشت: این اتفاق در حالی رقم خورده که دعاوی گذشته شورای نگهبان در عدم تایید صلاحیت قبلیش از سوی نهادهای مسئول و قوه قضاییه رد شده است. او این شورا را متهم کرده که با سازوکاری غیر شفاف این اقدام را انجام داده است. عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری از نامزدهای اصلاح طلبان هم به رد صلاحیت خود اعتراض کرده و خواستار توضیح شورای نگهبان شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق اما درباره رد صلاحیت خود تاکنون سکوت اختیار کرده است. رد صلاحیت وزیران دولت ابراهیم رئیسی اما اعتراض شماری از چهره‌های جریان موسوم به اصولگرا را به دنبال داشته که شکاف میان این جریان را نشان می‌دهد. از جمله حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی که با حمله به محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آقایانی که 20 سال است می‌خواهید یک نفر را رئیس جمهور کنید، اگر با بستن دهان‌ها قرار بود کسی رئیس جمهور شود، ناطق نوری در سال 76 و هاشمی رفسنجانی در سال 84 رئیس جمهور می‌شدند. 20 سال است نتوانستید، باز هم نمی‌توانید. در میان اما مخالفان جمهوری اسلامی با هشتگ رأی نمی هم به تحلیل وضعیت فعلی و انتخابات پیش رو پرداختند.
بله، گزارشی بود از فرشته قاضی. اما در همین باره بشنویم تحلیل سعید پیوندی رو، جامعه شناس در پاریس.
این کسانی که تایید صلاحیت شدن، بدون اینکه ما بدونیم بالاخره این دوره نگهبان چجوری کار میکنه و با چه معیارهایی تصمیم میگیره در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد، برای اینکه تا حدودی کار شورای نگهبان مثل مهره چینی و این مهندسی خیلی ماهرانه شبیه تا در حقیقت بررسی صلاحیت افراد، ولی این افراد در حقیقت تا چه حد باستاب طیف‌های گوناگونی که در جامعه ایران وجود داره، یعنی تا چه حد این افراد نمایندگی میکنن افکار عمومی ایران و گروه‌های مختلف و مطالباتی که در ایران امروز وجود داره. در واقع مسئله اول اینه. مسئله دوم اینه که برنامه‌هایی که اینها ارائه میدن، برای اینکه هیچ کدوم از اینا از برنامه‌ای صحبت نکردن، اینا اومدن فقط ثبت نام کردن و هیچ کدومشون هم در حقیقت در گذشته هم دارای سابقه حزبی یا برنامه‌ای خیلی مهم سیاسی نبودن که ما بتونیم از همین الان داوری بکنیم که اینها قراره چه کارهایی رو در آینده انجام بدن. چقدر این برنامه‌هایی که ارائه خواهند داد و در واقع مدعی اجراش هستند، تا چه اندازه با مطالبات کنونی جامعه ایران همخوانی داره و بالاخره اینی که تا چه حد رئیس جمهور با توجه به همه تجربه دوره‌های گذشته توانایی اینا داره که اون برنامه‌ای که مدعیش هست رو به طور واقعی بتونه اجرا کنه با توجه به جایگاهی که رئیس جمهور داره و نقشی که گروه‌های قدرت دارن در ایران و در عمل در حقیقت میشه گفتش که تعیین کننده همه چیز هستن و رئیس جمهور حتی اگه حرفای خوبی هم بزنه نمیتونه زیاد در کار خودش پیش بره اگر سیاستش مخالف گروه‌های اصلی قدرت، یعنی هسته سخت قدرت و به خصوص بیت آقای خامنه‌ای و خود آقای خامنه‌ای باشه. بنابراین با توجه به این سه تا پارامتر میتونیم بگیم که ما به احتمال زیاد شاهد یک انتخابات و یک در واقع مبارزه انتخاباتی خیلی پرشوری نخواهیم بود، برای اینکه از بین این کسانی که برگزیده شدن توسط شورای نگهبان به غیر از یک نفر بقیه کم و بیش در یک طیف فکری هستند، یک کارنامه مشخصی هم دارن و میزان نفوذشون در جامعه هم مشخص. فقط میمون آقای پزشکیان این وسط که اونم در حقیقت میشه گفتش که ضعیف‌ترین حلقه اصلاح طلبان بوده که شورای نگهبان با زیرکی به خاطر اینکه پای اصلاح طلبان رو به انتخابات باز بکنه گزینش کرده و باید دید که تا چه حد میتونه موج ایجاد بکنه در یه جامعه به شدت بدبین، بی‌اعتماد و سرخورده از شکست‌های گذشته اصلاح طلبان.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در پاریس.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
بنی گانتس رهبر حزب اتحاد میهنی اسرائیل شامگاه یکشنبه کنارگیری از ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو را اعلام کرد. همزمان دو وزیر دیگر این حزب میانه رو هم یکشنبه نامه کنارگیری از دولت را برای نخست وزیر ارسال کردند. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، نخست از او درباره دلایل این کنارگیری‌ها پرسیدم.
یک هفته بعد از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، ژنرال بنی گانتس و گادی آیزنکوت در حزب میانه رو و اعتدالگرای اتحاد میهنی به خاطر حفظ یکپارچگی کشور و اینکه دولت در وضعیت جنگی غافلگیرانه که در اون قرار گرفته بود وارد ائتلاف دولت شدند و همان زمان هم اعلام کردند که این ائتلاف موقت خواهد بود و تنها برای پیشبرد هدف‌های جنگی در راه دفاع از اسرائیل خواهد بود، برای اینکه بگن که تصمیماتی که کابینه جنگ میگیره تصمیمات سیاسی نیست بلکه از یک وفاق ملی ناشی میشه. واقعیت اینی که در این 8 ماهی هم که از حضور جنرال گانز و جنرال گادی ایزنکوت در ائتلاف دولت سپری شده بود، تحلیلگران سیاسی در خود اسرائیل تعجب می‌کردند که چقدر این دو سیاستمدار و این دو جنرال پیشین ارتش پوست کلفت شدند که هنوز با وجود تمام این مطب خشخاش گذاشتن‌های وزیران راستگرا در ائتلاف دولت نتانیاهو، هنوز این حزب اتحاد میهنی هم در دولت باقی مونده. آقای گانس چند وقت پیش آمد و اعلام کرد که دولت باید راهبرد خودش رو در زمینه جنگ، در زمینه آینده کشور بعد از جنگ، سیاست‌های متعدد تغییر بده و 3 هفته مهلت داد. این مهلت رو وقتی به پایان رسید که اون عملیات کماندویی برای نجات 4 گروگان انجام شده بود روز شنبه، بنابراین استعفای خودش رو 1 روز به تأخیر انداخت. البته یک دلیل سیاسی دیگر هم داره که نظرسنجی ها در داخل اسرائیل در طول تمامی ماهای اولیه جنگ نشون میداد که هر انتخاباتی که بشه آقای گانس بسیار موفق تر از هر سیاستمدار دیگری خواهد بود، ولی هر چه که از جنگ سپری شده، موفقیت سیاسی حزب اتحاد میهنی در افکار عمومی رفته و کمتر شده و بنابراین آقای گانس بهترین راه رو برای حفظ جایگاه خودش این دیده که فعلا وارد جناح اپوزیسیون بشه.
خب در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در راه منطقه هست. این 8th سفر آقای بلینکن هست از 7 اکتبر، زمانی که گروه افراطی حماس اون حمله رو به اسرائیل انجام داد. درباره این سفر چه میدونیم؟
8th سفر ایشون به منطقه خاورمیانه هست، ولی 10th سفرشون به اسرائیل، چون 2 سفر دیگه هم داشتن به که تنها در اون دیدارها از اسرائیل بازدید کردن. آقای بلینکن در حالی وارد اسرائیل شده که از یه طرف آمریکا شب گذشته اون طرح آتش‌بس فوری ضمن تبادل گروگان‌ها رو به شورای امنیت ارائه کرد که باید احتمالاً امروز یا همین هفته در موردش در شورای امنیت رأی‌گیری بشه، و هم این که جو بایدن 10 روز پیش اون طرح 3 مرحله‌ای خود اسرائیل رو برای آتش‌بس اعلام کرد، و وقتی هم جو بایدن هفته گذشته به خاطر سالگرد عملیات نورماندی در فرانسه بود، دیدیم که همراه با رهبران کشورهای متعدد دیگر متحد آمریکا بارها از حماس خواستن که این طرح رو بپذیرن. آقای بلینکن آمده که تا اطمینان پیدا بکنه که از یه طرف اسرائیل در وضعیت کنونی که الان برای ائتلاف دولت پیش آمده این طرح رو هنوز بهش پایبند هست، ولی از طرف دیگه قسمت مهم دیدارهای آقای بلینکن در خاورمیانه مربوط به مذاکراتیه که با جنرال عبدالفتاح سیسی رهبر مصر و رهبر قطر داره، چون قطر و مصر هستن که میانجیگر مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه حماسن، و ما میدونیم که یحیی سنبار گفته اگه هدف نهایی این طرح خلع سلاح حماس باشه، اینکه حماس دیگه نتونه حکومت رو در دست داشته باشه، گفته که من این کاغذ رو امضا نمی کنم.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
انتخابات پارلمان اروپا نه تنها پیامدهایی در سطح رهبری اتحادیه اروپا دارد، بلکه در هر کشور عضو این اتحادیه هم پیامدهایی در سطح ملی بر جای گذاشته است. همچنین آینده سیاسی اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، برای کسب مجدد این مقام پیچیده تر شده است. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
شدیدترین عواقب سیاسی انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه رخ داده است، پس از آن که جردن باردلا سرلیست حزب راست افراطی تجمع ملی در واکنش به پیروزی این حزب بر انتخابات خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که حزبش با فاصله زیاد از حزب راست افراطی رتبه 2 انتخابات را به دست آورد، پارلمان را منحل کرد. آقای مکرون شامگاه یک شنبه در یک نطق تلویزیونی گفت:
به دنبال انجام مشورت‌های پیشبینی شده در اصل 12 قانون اساسی، تصمیم گرفتم با برگزاری رأی‌گیری انتخاب پارلمان آینده‌مان را دوباره به شما واگذار کنم. بنابراین امشب پارلمان را منحل می‌کنم. تا چند لحظه دیگر فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی را که دور اول آن 30 ژوئن و دور دوم آن 7 ژوئیه برگزار می‌شود امضا خواهم کرد.
با انحلال پارلمان فرانسه اکنون حزب راست افراطی بیش از هر زمانی در تاریخ شکل‌گیری خود به رسیدن به قدرت نزدیک‌تر است و ممکن است نخست وزیری که از انتخابات پارلمانی آینده فرانسه انتخاب شود از این حزب باشد. اما حزب راست افراطی در ایتالیا، دیگر کشور مهم اروپایی که از پیش از انتخابات پارلمان اروپا در قدرت بوده، با این انتخابات جانی تازه به دست آورده است. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا شامگاه یکشنبه پیروزی حزب خود در انتخابات پارلمان اروپا در کشورش را به معنی قدرتمندتر شدن ایتالیا دانست. خانم ملونی گفت:
«Sono fiera che questa nazione si presenti».
و من افتخار میکنم که این ملت خود رو در گروه 7 در اروپا با قوی ترین دولت نشون میده. این چیزیست که در گذشته اتفاق نیفتاده بود. اونچه امروز اتفاق میفته رضایت بخش و هم مسئولیت بزرگیست. ما باید از این مسئولیت آگاه باشیم.
اکنون دولت ایتالیا امیدوار است که با قدرت گرفتن دیگر احزاب راست افراطی در دیگر کشورهای اروپایی بتواند مواضع خود را در اتحادیه اروپا تقویت کند. با تقویت احزاب راست افراطی در پارلمان اروپا، سرنوشت اورسولا فون در لاین، سیاستمدار آلمانی و رئیس کمیسیون اروپا، برای کسب دوباره این مقام پیچیده تر شده است. در دوره پیشین که احزاب راست افراطی چنین پیشرفتی را نکرده بودند، خانم فون در لاین تنها با 9 رأی بیشتر این مقام را به دست آورده بود. رئیس کمیسیون اروپا شامگاه یک شنبه در واکنش به نتایج انتخابات گفت:
ما همراه با دیگران از چپ و راست سنگری در برابر افراطیون خواهیم ساخت. ما آنها را متوقف خواهیم کرد. این قطعی است.
بر اساس نتایج کنونی، ائتلاف راست میانه و سوسیال دموکرات‌ها همچنان بزرگترین ائتلاف در درون پارلمان اروپا خواهد بود. اما پیشبینی می‌شود که رئیس کمیسیون اروپا برای جلب آراء مورد نیاز خود در مورد همکاری با احزاب راست افراطی که مخالف سیاست‌های کنونی اتحادیه اروپا هستند، تمایل بیشتری نشان دهد.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
فروش غیرقانونی غلات و محصولات کشاورزی از مناطق اشغال شده اوکراین از سوی روسیه موضوع جدیدی نیست، اما اسناد هک شده که به تازگی به دست خبرنگاران تحقیقاتی رسیده، مشتریان این اموال غارت شده را از ایران گرفته تا اسپانیا معرفی می‌کند. همچنین از این اسناد برمی‌آید شرکتی که مسئول تجارت غیرقانونی با ایران است، زیر نظر افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین فعالیت می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در تابستان 2021، 6 ماه مانده به آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه، کشاورزان استان خرسون در اوکراین از برداشت بیش از 3 میلیون تن غلات خبر دادند که در این منطقه یک رکورد تاریخی بود. در پی اشغال این استان توسط نظامیان روس، مقاماتی که از سوی روسیه منصوب شدند به شرکت‌های اوکراینی که پیش از جنگ در این منطقه فعال بودند اعلام کردند اموالشان مصادره شده. در آخرین روز همان سال دولت روسیه مصوبه‌ای صادر کرد که شرایط ویژه اقتصادی در مناطقی که روسیه بخشی از خاک خود اعلام کرده تعیین می‌کرد. حذف تعرفه‌های صادراتی بخشی از این تدابیر ویژه بود. خبرنگاران تحقیقاتی بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، نشریه روسی ورسک و مرکز تحقیقاتی بلاروس مرتبط با پروژه بین المللی گزارش جرایم سازمان یافته و فساد مالی به استناد مدارکی که به کمک گروه هاکرهای کیبورگ به دست آمده شرکت های روسی را شناسایی کردند که 34,000 تن غلات به ارزش حدود 6 میلیون یورو را از استان خرسون غیرقانونی در بازار بین المللی عرضه کردند. گفته می شود این محموله ها یک بخش بسیار محدود از کل محصولات است که روسیه از مناطق اشغال شده اوکراین به صورت غیرقانونی صادر کرده. بر اساس این مدارک شرکت روسی سیم ترانس گروپ طی دو سال گذشته به مهمترین صادرکننده گندم به آذربایجان تبدیل شده. شرکت فرگات محصول ذرت استان خرسون را به سوریه و ترکیه می فروشد و همچنین در پاییز گذشته با نقض تحریم های اتحادیه اروپا 4500 تن نخود به اسپانیا فروخت. اما اکثر مدارک هک شده به شرکت روسی پالادا اختصاص یافته که یکی از آنها قرارداد فروش بیش از 80,000 تن جو به ایران است. اسناد هک شده تحویل دست کم نیمی از این حجم را در بندر امام خمینی تایید میکند. از این مدارک برمی آید شرکت پالاد یک ماه پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین تأسیس شده و در حالی که بخش مهمی از تجارت روسیه در این دوره با مشکلات مالی مواجه شده بود، در سال اول فعالیت خود 1.5 میلیارد روبل معادل 13 میلیون یورو و در سال گذشته 8 میلیارد روبل معادل 3.5 میلیون یورو سود خالص داشت. بنا به گزارش های تحقیقاتی، سرگی کوزنیتسوف که به عنوان مدیر این شرکت معرفی شده، در اصل مباشر کرشمیر فیلیپوویچ اهل کرواسی است. فیلیپوویچ مزنون است که بخشی از دارایی‌های ولادیمیر پوتین را در بالکان و قبرس پنهان کرده بود و پس از آغاز جنگ موفق شد آن را به منطقه آزاد تجاری در استان کالینینگراد روسیه منتقل کند. او همچنین ناظر احداث قصری در گلنجیک روسیه بود که گفته می شود متعلق به ولادیمیر پوتین است. بیشتر بنیاد الکسی نوالنی در تحقیق جامعی درباره این قصر جنجالی ارزش آن را بیش از 1 میلیارد یورو ارزیابی کرده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دوستداران حیوانات خانگی و فعالان حقوق حیوانات پس از سالها مبارزه موفق شدند نگهداری گربه‌های خانگی در سنگاپور را قانونی و مجاز کنند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سنگاپور با لغو ممنوعیتی 34 ساله به شهروندان خود اجازه می‌دهد گربه‌ها را به عنوان حیواناتی خانگی نگهداری کنند. البته این ممنوعیت با وجود جریمه 3000 دلاری در سنگاپور که شهروندانش به قانونمندی شناخته می شوند به طور گسترده‌ای نادیده گرفته می شد، اما در مواردی و پس از شکایت همسایگان برای صاحبان حیوانات خانگی دردسرساز شده بود. با این حال 90% شهروندان سنگاپور در یک نظرسنجی عمومی گفته بودند که می بایست اجازه داده شود تا گربه ها به عنوان حیوانات خانگی در آسمان خراش های مسکونی تحت نظارت اداره توسعه و مسکن نگهداری شوند. این ساختمان ها در سال 1960 برای حل بحران مسکن در سنگاپور ساخته شدند و اغلب در محله هایی قرار دارند که در آن زمان بهداشت مناسبی نداشت. امروزه 80% از جمعیت سنگاپور در این آسمان خراش ها زندگی می کنند. تحت این مقررات جدید ساکنان مجاز خواهند بود تا 2 گربه به علاوه 1 سگ از نژاد تایید شده داشته باشند، به شرطی که دوره آنلاین رایگان مالکیت حیوانات خانگی را با موفقیت پشت سر بگذارند و حیوانات خود را با میکروچیپ ثبت کنند. دولت همچنین برای خانواده‌هایی که بیش از 2 گربه دارند معافیت در نظر گرفته تا مانع آواره شدن گربه‌های سوم از خانه‌های خود شود. فعالان حقوق حیوانات در سنگاپور همچنین از دولت خواستند تا در برنامه عقیم‌سازی گربه‌ها نیز مشارکت کند. صاحبان همچنین موظفند برای محافظت از گربه‌های خود در برابر خطرات اقداماتی مانند نصب توری پنجره‌ها و تراس‌ها برای جلوگیری از سقوط آنان انجام دهند. مقررات جدید از شهریور ماه اجرایی خواهد شد. نگهداری حیوانات خانگی در سنگاپور به طور قابل توجهی در سال‌های اخیر افزایش یافته و خانواده‌های سنگاپوری بیش از هر زمان دیگری برای حیوانات خود خرج می‌کنند. سنگاپور مانند ایران جمعیت بزرگی از گربه‌های خیابانی دارد که اغلب توسط شهروندانی که آب و غذا و جای خواب در بیرون می‌گذارند مراقبت می‌شوند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. درباره گربه ها شاید بد نیست بدونید که بر اساس پژوهشی که چندی پیش انجام شد، یک پژوهش دانشگاهی که انجام شد، متوجه شدند که گربه، داشتن گربه در خانه در بعضی موارد به عنوان ضد داروی ضد افسردگی عمل میکنه، در واقع تأثیر ضد افسردگی داره. بله، این هم نکته ای بود. خب به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم و در بخشای بعدی هم همراهش ما بمانید.